این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب ببینید، تصور کنید فردا از خواب بیدار میشید و یه نفر بهتون میگه این الفبایی که باهاش مینویسید، میخونید و حتی فکر میکنید داره کل تمدنتون رو عقب نگه میداره.
واقعا ادعای سنگین و عجیبیه.
دقیقاً، یعنی نه خود زبانها بلکه دقیقاً همین حروف فیزیکی. این همون استدلال تکان دهنده‌ای بود که میرزا فتحعلی آخوندزاده، نمایشنامه‌نویس و روشنفکر قرن 19 مطرح کرد. هدف ما امروز اینه که ببینیم چطور برخورد با جهانبینی‌های کاملاً غریبه میتونه ذهن یه نفر رو از پایه تغییر بده.
و البته اینکه همون ذهن چطور بعدش سعی میکنه یه ملت رو دوباره از نو برنامه ریزی کنه.
آره، دقیقاً.
راستش محیطی که باعث این تغییرات ذهنی شد شهر تفلیس بود. خب ما نمیخوایم دوباره بحث محافظه‌کاری دوران قاجار رو باز کنیم، اما باید ببینیم تفلیس چه فضایی داشت. آخوندزاده فقط از اونجا رد نشد، میدونی؟ اون توی مدرسه جدید روسی تدریس میکرد
و به چند تا زبانم مسلط شد، درسته؟
آره، عربی، فارسی، ترکی و روسی. و ببین، این فقط یه دستاورد زبانی ساده نبود. این کار بهش دسترسی مستقیم و کاملاً بدون سانسور به روشنگری اروپا داد.
یعنی تونست از صدهای فرهنگی اون زمان عبور کنه.
دقیقاً همینطوره.
منو یاد یه دانشجوی انتقالی تو قرن 19 میندازه که یهو به یه دیتابیس کاملاً جدید دسترسی پیدا میکنه. انگار با یاد گرفتن اون 4 زبان یه سیستم عامل فکری جدید رو برای ذهنش دانلود کرده.
تشبیه خیلی جالبیه. اون واقعا فقط کلمات رو ترجمه نمی کرد، داشت واقعیت‌های سیاسی رو با هم تطبیق میداد.
ولی خب من کنجکاوم بدونم این سیستم عامل جدید چطور با قضیه دین برخورد کرد، چون راستش اونجا بود که نقداش واقعا شروع کرد به شکستن هنجارهای ساختاری.
ببین، اون مستقیما رفت سراغ پایه‌های اصلی، شروع کرد به تولید نقدهای ادبی عمیق که خودش بهشون میگفت کریتیکا، و بعد هم دراما یا همون نمایش نامه رو معرفی کرد.
آها.
از طریق این قالب‌های جدید اون به شدت سکولاریسم رو ترویج می‌کرد. اونم در کنار یه مفهوم خیلی خاص که بهش میگفت پروتستانتیسم اسلامی.
خب صبر کن، این به نظرم یه تناقض میاد.
چطور؟
خب پروتستانتیسم معمولاً یعنی اصلاح یه دین از درون برای نجات دادنش، در حالی که وقتی روی سکولاریسم تأکید میکنه یعنی میخواد دین رو کاملاً از عرصه عمومی حذف کنه. چطور تونست این دو ایده رو با هم جمع کنه؟
کلید ماجرا اینه که نسخه اون از پروتستانتیسم به شدت کاربردی بود. اون اصلا دنبال احیای الهیاتی نبود.
پس دقیقاً چی میخواست؟
میخواست نهادها رو متلاشی کنه. استدلالش این بود که همونطور که اصلاحات پروتستانی با شکستن انحصار سیاسی کلیسا راه رو برای دولت‌های مدرن باز کرد، یه پروتستانتیسم اسلامی هم لازمه تا دخالت مذهب تو امور دولت رو قطع کنه.
پس معتقد بود تا روحانیون به امور شخصی محدود نشن، حکمرانی مدرن غیر ممکنه.
دقیقاً.
یعنی نقد مذهبی بیشتر یه وسیله بود برای رسیدن به یه هدف سیاسی.
بله، و اون هدف سیاسی یه ناسیونالیسم شدید و تقریباً رادیکال بود که خب ما رو برمیگردونه به همون خواستش برای تغییر کامل الفبای ایرانی.
راستش میخوام منطق این کارش رو بیشتر باز کنیم. آیا هدفش این بود که با حذف خط عربی پیوندای فرهنگی با جهان عرب رو قطع کنه، یا این یه اقدام عملی برای سوادآموزی بود؟ چون تغییر دادن DNA بصری یه فرهنگ خیلی افراطیه.
در واقع هر دو بود. اون میگفت خط عربی چون مسوت‌های کوتاه مشخصی نداره و حروفش به هم متصلن، ذاتاً یادگیریش سخته. این روی مانع واقعی برای سوادآموزی و ورود دستگاه‌های چاپ مدرن میدونست.
منطقیه.
اما آره، همزمان یه تلاش ناسیونالیستی هم بود برای ایجاد یه هویت مدرن و متمایز. ولی خب برای فروش این ایده های به شدت ساختار شکن نمیتونست فقط مقاله های خشک بنویسه.
درسته، یه مقاله رو راحت میشه ممنوع کرد و فقط هم به دست طبقه الیت میرسه. برای همین رفت سراغ تئاتر، نه؟
دقیقاً، اون صحنه نمایش رو تبدیل به سلاح کرد. مثلا نمایشنامه معروفش موسا ژوردان، اون فقط یه بیانیه علیه خرافات ننوشت، بلکه یه کمدی نوشت.
خب این نمایشنامه دقیقاً چطور مثل یه سلاح سیاسی عمل می‌کرد؟ میکانیزم نقدش تو داستان چی بود؟
ببین، تو این نمایش نامه اون یه گیاهشناس منطقی اروپایی رو در مقابل یه زن خرافاتی محلی قرار میده. زنی که با جادو و خرافات سعی میکنه جلوی سفر برادرزادش به پاریس رو بگیره.
جالبه.
با نشون دادن جهانبینی سنتی به عنوان یه چیز مضحک در مقابل علم، اون سپرهای دفاعی مخاطب رو دور زد. مردم به خنده دار بودن شخصیت ها میخندیدن، اما تو ناخودآگاه متوجه میشدن که تکیه خودشون به خرافات داره عقب نگهشون میداره.
پس طنز رو کرد ابزار انتقال یه نقد تلخ.
دقیقاً.
خنده پلهای دفاعی رو میاره پایین. خب ما ذهن اون رو از یادگیری چند زبان تو تفلیس تا ناسیونالیسم سکولار و سلاح کردن تئاتر بررسی کردیم، اما قبل از پایان میخوام یک کم روی همون پیشنهاد تغییر الفبا فکر کنیم.
آره، واقعا جای تأمل داره.
اگه ایده رادیکال آخونزاده واقعا اجرا میشد، امروز چه حسی به تاریخ خودتون داشتید؟ اگه شعر حافظ و مولانا با یه خط کاملا متفاوت نوشته میشد، باش احساس غریبگی میکردید یا فقط همون روح فرهنگی توی لباس جدید بود؟ یکم بهش فکر کنید.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سیر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.